پروفسور با پرسجو فهمید قایقی به مقصد کوه پیدا نمیشه. مجبور بودیم از مسیر ساحلی به کوه بریم. میزبان مهربونمون مردی به اسم هانس بلیک رو به عنوان راهنمای سفر معرفی کرد. از همون اول از هانس خوشم اومد. مرد متین و آرومی بود. قبل اینکه راهنمای سفر گردشگراشه، شکارچی مرغابی بود. از اون آدمایی بود که کارشونو درست انجام میدن و برای کسی دردسر درست نمیکنن. اخلاقش درست برعکس پروفسور بود. پروفسور پر حرفی میکرد و جنب و جوش داشت، اما هانس کم حرف میزد و خوب کار میکرد. تنابکشی اسباب و جمع کردن وسایل خیلی طول کشید. راهنمای ایسلندی ساکت و ماهر با دقت تمام وسایل رو جمع کرد. پروفسورم مدام دور و برش میچرخید و با جزئیات درباره نحوه بستن تنابا توضیح میداد. شانس آوردیم هانس مرد صبوری بود. من اگه جاش بودم دخالت‌های پروفسور رو تحمل نمی‌کردم. مسائل اونقدر زیاد بودن که مجبور شدیم بار دو تا اسب کنیم. انواع دماسنج و فشارسنجای مخصوص، جهتیاب افقی و شیبدار، عینک شب، باتری، سیمپیچ مولد برق، گوشت دودی و بیسکویت برای 6 ماه سفر جزئی از لیست وسایل پروفسور بود. دو تا نکته درباره ابزار و تجهیزات همراهمون عجیب بود. اول اینکه پروفسور 2 تا تفنگ و 2 تا 6 لول با مهمات کافی هم آورده بود. سردر نمی آوردم. چه نیازی به اسلحه داشتیم؟ جایی که می رفتیم خالی از سکنه بود. احتمال وجود حیوان وحشی یا آدمای بدوی هم خیلی کم بود. ولی پروفسور اصرار داشت اسلحه ببریم. روی حرفش هم نمی شد حرف زد. نکته دوم اینکه پروفسور حتی 1 قمقمه آب هم نیاورده بود. می گفت قمقمه ها را از آب چشمه های زیرزمینی پر می کنیم. حرفش عاقلانه نبود. اگه آب پیدا نمی کردیم چی؟ حتی اگه چشمه های زیرزمینی آب داشتن، کیفیت و درجه حرارت چنین آبی جای شک و تردید داشت. پروفسور به حرفم درباره آب توجهی نکرد. بالاخره خودمونم سوار اسب شدیم و راه افتادیم. کمی که رفتیم به روستایی رسیدیم که تقریبا خالی از سکنه بود. نیم ساعتی تو روستا استراحت کردیم. صبحونه خوردیم و دوباره راه افتادیم. پروفسور حسابی از اسب سواری خوشش اومده بود. شروع کرد به صحبت درباره فواید اسب.
ببین هنری، هیچ حیوانی به باهوشی اسب ایسلندی نیست. نه برف و طوفان جلوشو میگیره، نه جاده خراب. شجاع و باهوشه. راه امنو میشناسه. امکان نداره پاشو جای اشتباه بذاره. شرط میبندم اگه جلوش رودخونه باشه، مثل حیوان دوزیست میپره تو آب. واسه همینم نباید بترسونیمش، باید بذاریم راه خودشو بره.
پروفسور گرم صحبت بود که به فلات رسیدیم. فلات موچای بزرگی داشت و اسبای ما کوتاه بودن. پروفسور میخواست هر طور شده حرفی رو که زده ثابت کنه. اسبشو هی کرد و به طرف آب رو موند. اسب سرشو تکون داد. از جاش تکون نخورد. پروفسور که طاقت نداشت کسی ازش نافرمانی کنه عصبانی شد. با چوب چند تا ضربه به اسب بیچاره زد و دوباره به طرف آب هدایتش کرد. اسب بیشتر از قبل ترسید. روی پا بلند شد و زیر پروفسور رو خالی کرد. پروفسور مثل ژنرالی شکست خورده افتاد زمین.
از عصبانیت قرمز شد.
هانس خونسرد و آروم جلو رفت و به دانمارکی چیزی گفت. پروفسور از جا پرید.
هانس عزیز، چرا زودتر راجع به کرجی حرف نزدی؟
هانس سر تکون داد و جملهشو به دانمارکی تکرار کرد. چند دقیقه با هم دانمارکی حرف زدم. کلافه شدم. از پروفسور پرسیدم ماجرا چیه؟ توضیح داد جزر و مد شده. مجبوریم تا پایین اومدن آب صبر کنیم. غروب من و هانس و پروفسور همراه 4 تا اسب و کلی بار و بنه سوار کرجی شدیم. 1 ساعت و نیم طول کشید تا برسیم اون بر رودخونه. ولی لااقل زنده و سالم بودیم. بعد از پیاده روی کوتاهی به روستا رسیدیم. از سرما و گرسنگی رو به مرگ بودم. یکی از اهالی روستا خیلی گرم و با محبت ما رو دعوت کرد خونش. با خوشحالی دعوتش رو قبول کردیم. از راهروهای تنگ و تاریک خونه کوچیکش گذشتیم. به دالان بزرگی رسیدیم که چند تا اتاق اطرافش بود. یادتونه گفتم پروفسور قد بلند بود؟ برای همین رفت آمد تو اتاق خیلی براش سخت بود. سرش مدام به سقف میخورد. عصبی شده بود. میزبانمون ما رو برد تو آشپزخونه. دوباره دستمونو با مهربونی فشرد. خیلی مهمان نواز بود. مرد مهربان 19 تا بچه داشت. همگی دور میز نشستیم. کسایی که خوش شانس بودن فقط 2 تا بچه رو پاشون نشسته بود. صدای جیغ و بازی و خنده خونه رو پر کرده بود. شام سوپی بود از خزه ایسلندی با ماهی و کره. غذای اصلی هم ترکیبی از کشک و ماست با بیسکویت و آب توت وحشی بود. انقدر گرسنه بودم که به جز غذای خودم 2 کاسه فرنی داغم خوردم. بعد غذا از خستگی مثل سنگ افتادیم و خوابیدیم. روز بعد از خانواده مهربون خداحافظی کردیم. پروفسور برای تشکر از لطفشون مبلغی پول روی میز گذاشت. اما قبول نکردن. ما به راهمون ادامه دادیم. نزدیک عصر از رودخونه پر قزلانا و اردک ماهی گذشتیم. تو روزای بعدی جز خستگی و همسفرهای کم حرف چیزی نصیبم نشد. البته به جز شبی که تو قلعه متروک خوابیدیم. هانس می گفت طبق افسانه ها قلعه مال پادشاهی مرده بوده. تمام شب از ترس چشم رو هم نذاشتم. روح پادشاه رو تو سایه ها و کنج دیوارا می دیدم. صبح که بیدار شدیم خستگی سفر بیشتر اذیتم کرد. ولی پروفسور و هانس برعکس من مثل روز اول قبراق و سرحال حرکت می کردن. سوار اسب شدم و کنارشون حرکت کردم. با خودم فکر می کردم آیا گرچن عزیزم رو دوباره می بینم یا نه؟ تو دلم براش نامه خداحافظی می نوشتم که صدای پروفسور منو از جا پروند.
رسیدیم! اینم کوهی که می خوام فتحش کنم!
از خستگی توان مخالفت نداشتم. برای استراحت تو دهکده کوچیکی توقف کردیم. هانس با معلم دهکده حرف زد. راضیش کرد کلبه نمورشو برای 2-3 روز بهمون اجاره بده. معلم کم لطفم وسایلمونو توی تنها اتاق کلبه انداخت و رفت. خودش تو کلبه بزرگتر و دورتر از ما زندگی میکرد. هانس رفت با باربرای محلی صحبت کنه. قرار شد از اینجا به بعد وسایلمونو باربرا بیارن چون تو کوهستان امکان استفاده از اسب نبود. تا رسیدیم پروفسور رفت تو کلبه تا به چند تا کار کوچیک سر و سامون بده. دقیقا نفهمیدم، نمیدونم چه کاری، چون قبل اینکه حرفاش تموم بشه خوابم برد. خواب دیدم گدازه های آتش فشانی ذوبم کردن. گرمای شدید مواد مذاب و با تمام وجودم حس می کردم. صدای وحشتناک فوران آتش فشانی شدم. داد می زدم ولی صدام به جایی نمی رسید. ناگهان تبدیل شدم به گلوله مذاب و از دهانه آتش فشان به بیرون پرت شدم. از خواب پریدم. پروفسور بالای سرم بود. شونمو گرفته بود و با دلسوزی نگاه می کرد. فکر کنم تو خواب حرف می زدم یا ناله می کردم. بدنم عرق کرده و ضربان قلبم نامنظم بود. پروفسور لیوان آب و دستم داد و گفت
دنبالم بیا.
آب خوردم و خودم رو جمع جور کردم. لباس پوشیدم و دنبال پروفسور از کلبه بیرون اومدم. هوا هنوز تاریک بود. دهکده تو دامنه ی کوه بود. راهمون از بین صخره‌ها باز کردیم. امتداد صخره‌ها به ساحل می رسید. به منطقه وسیعی رسیدیم که شبیه زباله‌دونی آتش فشان بود. زمین زیر سنگای بزرگ خرد شده بود. هر طرف نگاه می کردم سنگای بازالتی، گرانیتی، گدازه‌ای و فراورده‌های دیگه آتش فشان رو می دیدم. بخار سفیدی آروم آروم از لابلای سنگا بیرون می زد. می دونستم منشأ این بخار چشمه های آب داغ زیر زمینه. پروفسور که تمام مدت سکوت کرده بود با دیدن بخارای سفید گفت
هنری، دودای سفیدو می بینی؟ تا وقتی از بین سنگا خارج می شن نباید نگران فوران آتش فشان باشی.
خداوندا، انگار تو خواب حرف می زدم. تته پته کردم. منظورتون چیه؟ پروفسور لبخند زد.
منظورم واضحه. به حرکت آهسته بخارا دقت کن. اگه آتش فشان فوران کنه بخارا با شدت فواره میزنن. این روند تا جایی ادامه داره که چشمه های زیرزمینی خشک شن. پس حالا خبری از انفجار گدازه‌ای نیست.
هوا روشن شده بود که به کلبه برگشتیم. هانس صبحونه رو آماده کرده بود. باربرا بیرون منتظر بودن. با عجله چند لقمه خوردیم و حاضر شدیم. سفری طولانی و سخت در پیش بود. باید زودتر حرکت می کردیم. بیرون در کلبه معلم دهکده منتظرمون بود. بهمون لبخند زد و برامون سفر خوبی آرزو کرد. بعدم لیست بلند بالایی از مخارج گذاشت کف دستمون. حتی هویجی که به اسبم داده بودم هم حساب کرده بود. پروفسور بی‌معطلی مبلغ مورد نظر رو بهش داد. ما راهی سفر به مرکز زمین بودیم. به خاطر چند سکه ناچیز وقت با ارزشمون رو تلف نمی کردیم. با این وجود بابت رفتار معلم خیلی عصبانی شدم. اما وقتی از دهکده خارج شدیم یادم افتاد نگرانی های مهمتری هم دارم. مرحله اول سفرمون بالا رفتن از کوه اسنیفلز بود. اسنیفلز آخرین کوه از رشته کوههای آتشفشانی ایسلنده. یکی از ویژگی‌های خاص این کوه داشتن دو تا قله است. سرمو بالا گرفتم. تشخیص خط بین آسمون و قله‌های کوه ممکن نبود. لرزه خفیفی به تنم افتاد. چرا قبول کردم با پروفسور بیام؟ راه باریک بود. مجبور بودیم تک تک پشت سر هم حرکت کنیم. هانس جلوتر از همه بود. بعد من و پروفسور. پشتمونم باربرا می اومدن. از نگرانی زیاد حرف نمی زدیم. فکر و ذکرمون سالم گذشتن از مسیر باریک کوهستانی بود. با یه بی احتیاطی کوچیک ممکن بود مثل قلوه سنگ از کوه بیفتیم پایین. هرچی جلوتر می رفتیم جاده باریکتر می شد. سنگای بزرگی از بالای کوه سقوط کرده و مسیر رو بسته بودن. خرده سنگا زیر پامون گیر می کردن و تعادلمون رو به هم می زدن. هانس تنها کسی بود که خون سرد و مطمئن مسیر رو پیش می رفت. چند بار دیدم سنگای خاصی رو برداشت و روی هم چید. می خواست موقع برگشت راه و گم نکنیم. حواسش به کوچکترین جزئیاتم بود. بعد از 3 ساعت راه پیمایی تازه رسیده بودیم به دامنه کوه. هانس روی صخره بزرگی از جنس گدازه برامون صبحونه چید. صبحونه رو که خوردیم، هانس قاطعانه اعلام کرد باید 1 ساعت توقف کنیم. من که دانمارکی بلد نبودم، پروفسور با خشم و خروش حرفای هانس رو برام ترجمه کرد. خندم و خوردم. قیافه پروفسور دیدنی بود. بالاخره پروفسور راضی شد 1 ساعت استراحت رو تحمل کنه. 1 ساعت که شد از جا جهید. هانس رو جلو انداخت و راهی شدیم. قرار گذاشتن از شیب اصلی کوه بالا بریم. کسایی که قبلا به آلپ صعود کردن حرفمو درک میکنن. بعضی جاها مجبور بودیم با کمک عصای کوهنوردی بالا بریم. هر از گاهی بالا رو نگاه میکردم. با دیدن عظمت اسنیفلز از خودم میپرسیدم چرا شیب کوه کمتر نیست؟ البته که جوابی براش وجود نداشت. تو مسیر پروفسور لحظه ای منو تنها نمیذاشت. حواسش به هم بود. چند بار دستای قویشو برای بالا کشیدن من دراز کرد. قبلنم گفتم مرد بلند قد و خوشبنگه ای بود. خستگی نمیفهمید. حتی یه بارم پاش نلغزید. تعادل خوبی داشت. بعد از 1 ساعت کوهنوردی به زمین یخی وسیعی رسیدیم. بومیا به این محبته یخی رومیزی میگفتن. موافقم، اسم بامزه و عجیبیه. رومیزی دامنه پایینی مخروط آتشفشان رو پوشونده بود. سنگای این ناحیه مثل پله طبقه طبقه بودن. با دیدن سنگای پله‌ای خوشحال شدم. سنگا به همون کمک میکرد راحت تر به قله برسیم. تا عصر به ارتفاع 600 متری کوه رسیدیم. منظره پایین خیلی زیبا بود. اما باد سردی استخونامو میلرزوند. خوشحال ولی به شدت خسته بودم. پروفسور برگشت رو نگام کرد. فهمید چقدر خستم. بلافاصله گفتگوی مفصلی با هانس کرد. در آخر سرش رو تکون داد و گفت:
امکان توقف نداریم. باید بالاتر بریم.
نای حرف زدن نداشتم. به زور دهنمو باز کردم و پرسیدم: چرا؟ یکی از باربرا شروع کرد به حرف زدن. صورتش مثل گچ سفید شده بود. پروفسور ترجمه کرد:
هنری، پایین دشتو میبینی؟ توده گرد و خاک مثل طوفان میاد طرفمون. این توده و باد هدایتگرش باعث لرزیدن یخچالای طبیعی میشن. حدس بزن نتیجه لرزیدن یخچالا چیه؟ تیکه های یخ مثل بهمن سرازیر میشن سمت دشت.
به جایی که پروفسور اشاره میکرد نگاه انداختم. توده گرد و خاک بزرگی مثل طوفانای شن تو صحرا درست شده بود. توده مستقیم میومد طرف ما. بدون معطلی همراه بقیه دویدم و فرار کردم. با سرعتی دو برابر قبل بالا رفتیم. کمی بعد هانس توقف کرد. علامت داد استراحت کنیم. به جای امنی رسیده بودیم. از بالا نگاهی به طوفان انداختم. به جایی رسیده بود که قبلا ما ایستاده بودیم. تیکه های یخ زده سنگ از بدنه یخچال جدا می شدن و مثل پر کاه تو هوا می چرخیدن. انگار آتش فشان فعال شده و گدازه های یخی رو به هوا پرتاب می کرد. نفس راحتی کشیدم. اگه دیر جنبیده بودیم الان دست و پای ما تو چنین ارتفاعی پرواز می کرد. هانس دوباره علامت داد حرکت کنیم. معتقد بود شب و باید تو دیواره مخروطی کوه استراحت کنیم. مسیر پیش رو مارپیچ بود. باد شدید لرزه به تنمون مینداخت. تنفس تو ارتفاع سخت بود. به ریه هم فشار می اومد. هوا تاریک شده بود که هانس دستور توقف داد. به قله اسنیفلز رسیده بودیم. تا صبح عمیق و راحت روی سنگای کوهستانی خوابیدم. صبح قبل از پروفسور و هانس بیدار شدم. به منظره اطراف نگاهی انداختم. برای اولین بار از اینکه با پروفسور اومدم خوشحال شدم. منظره طلوع خورشید شگفت‌انگیز بود. سوز سرد شب قبل جای خودشو به نسیم خنک صبح داده بود. همه چیز از اون بالا کوچیک بود. آدم‌ها مثل نقطه بودن و رودخونه‌ها مثل نوار باریک. خطای دید باعث می‌شد تصور کنم ساحل جزیره تو ارتفاعه. نفس عمیقی کشیدم. حس تعالی غریبی وجودم رو پر کرد. دنیا بعد از سرما و سختی روزهای قبل زیبایی شگفت‌انگیزش رو نشونم داده بود. تو دلم عهد کردم دیگه نگران گذشته و آینده نباشم. عهدی که فقط چند لحظه پا بر جا بود. صدای حرف زدن پروفسور و هانس منو به واقعیت برگردوند. درد سرتون ندم، پایین رفتن از دهانه قیفی شکل کوه هم به سختی بالا رفتن ازش بود. از اینجا به بعد باربرا همراهمون نبودن. خودمون اسباب و وسایلمونو تا پایین کوه می بردیم. رسیدیم به محوطه قارمانندی که ارتفاعش با سطح دریا یکی بود. کمی استراحت کردیم و غذا خوردیم. پروفسور چراغ قوهش رو روشن کرد. 3 تا چاه استوانه‌ای شکل تو غار دیده می شد. از لبه یکی از چاه‌ها پایین رو نگاه کردم. سیاهی مطلق بود. از پروفسور پرسیدم: این همون؟ پروفسور لبخند زد:
بله، دهانه‌هاییه که ساکنسم کبیر حرفشو زده. باید صبر کنیم سایه اسکارتریس روی یکی از این 3 تا بیفته.
ناگهان پروفسور سکوت کرد. چشماش گرد شدن. چراغ قوه تو دستش مونده بود. به پشت سرم خیره نگاه می کردم. ترسیدم. با وحشت برگشتم ببینم پشتم چیه. نور چراغ روی ستون سنگی بزرگی افتاده بود. روی ستون حروفی حک شده بود. همون حروفی که پشت کتاب خطی پروفسور بود. آرن ساکنوسم. زبون پروفسور از خوشحالی بند اومده بود. زمزمه کرد:
هنری عزیز، میبینی؟ مهر تایید درستی مسیرمون جلوی چشمته. 3 روز تا اولین روز تابستون باقی مونده. این مدت استراحت میکنیم و بعد...
انگشتشو تو هوا تکون داد و با صدای بلند گفت:
پیش به سوی مرکز زمین!
سه روز بعدی هوا ابری بود. روز آخر بارون اومد. پروفسور از عصبانیت روی پا بند نبود. توی غار را می رفت و با خودش حرف می زد. حاضر نبود یه لقمه غذا بخوره. نگرانیش قابل درک بود. اگه هوا آفتابی نمی شد، از دهانه کوه نوری نمی تابید. در نتیجه سایه اسکارتریس روی چاه درست نمی افتاد. این یعنی پایان سفر و بلند پروازیای پروفسور. ساکت بودم، ولی تو دلم از خوشحالی بند نبودم. اگه من پروفسور رو از سفر منصرف نمی کردم، طبیعت این کارو می کرد. الان که به اون روزا فکر می کنم، خندم می گیره. طبیعت جلوی پروفسور رو گرفت، ولی نه اون روز و نه به شیوهی که من فکر می کردم. بعد از بارون، هوا به شکل عجیبی آفتابی شد. به شکل عجیب تری هم 2 تا چاه کناری زیر نور خورشید روشن شدن، ولی چاه وسطی تو سایه بود. تصور کنین تا حدودی ترس از ارتفاع دارین. همزمان با همین ترس تصور کنین تو اعماق کوهی آتش فشانی از چاه تاریکی پایین میرین. بین این شرایط سخت مجبورین به نظریه های پروفسوری درباره سنگای در و دیوار چاه هم گوش بدین. در این حال مراقب باشین سقوط نکنین. این دقیقا همون بلایی که سر من اومد. پروفسور گفت:
زاویه ها و انحراف ها رو محاسبه کردم. یادم انداز وقتی کف چاه رسیدیم یادداشتشون کنم.
پرسیدم: واقعا مهمه الان با شیب چند درجه از راستای عمود میریم پایین؟ یا مثلا سنگ دیواره تو این عمق گرانیت یا رسوبی؟ اگه حواسمون به جلوی پامون نباشه میمیریم. پروفسور خندید:
پسر جان، تو که ترست ریخته بود. امروز صبح دیدم از قله کوه پایین رو نگاه می کردی.
فرصت نکردم جوابی بدم. زیر پام خالی شد. اگه هانس محکم منو نگرفته بود، مرگم حتمی بود. تا پایین مسیر، پروفسور دیگه حرف نزد. شب بود که به کف چاه رسیدیم. البته با حساب و کتاب پروفسور متوجه شدیم شب شده. نور خورشید رو نمی دیدیم. غر زدم که هانس تو روستای آخر ذخیره آب رو پر کرد. وگرنه خبری از چشمه‌های زیرزمینی نیست. پروفسور خودشو به نشنیدن زد. مشغول نوشتن محاسبات دقیق و اطلاعات مکانی تو دفترش شد. کارش که تموم شد، دفتر رو برداشتم و خوندم. نوشته بود 300 متر زیر سطح زمینیم. از تصور چنین عمقی وحشت کردم. حس کردم نفسم بالا نمیاد. به زحمت کمی شام خوردم و خوابیدم. مدام خواب می دیدم، زیر آوار موندم. وقتی بیدار شدم، پروفسور و هانس وسایل رو بسته بودن. پرسیدم: الان که رسیدیم کف چاه، چطوری پایین تر بریم؟ روی زمین حفره یا چاه دیگه ای نمی بینم. پروفسور یکی از چراغ قوه ها رو روشن کرد. با لبخند فاتحانه ای جواب داد:
از اینجا به بعد کارمون راحته. به جای صخره نوردی پیاده روی می کنیم.
چشمامو ریز کردم. نور چراغ قوه روی دیواره سنگی افتاده بود. مثل دفعه قبل سه تا مسیر، ولی این بار مسیر افقی جلومون بود. آه کشیدم که آه، ساکنوسن پیشنهادی برای انتخاب مسیر درست نداشته؟ نگاه پروفسور پر نگرانی بود. چند لحظه سکوت کرد. بعد با عجله وارد تونل شرقی شد. حدسم درست بود. خودشم نمیدونست کدوم مسیر درسته. تونل سربالایی بود. بعد از سه روز سرپایینی رفتن، حالا نوبت سربالایی بود. پروفسور و هانسو صدا زدم.
پروفسور، فکر میکنم تونل اشتباهی رو انتخاب کردیم.
پروفسور ابروشو چین انداخت. جوابمو نداد. دوباره گفتم.
مسیر غلطه. شیب زمین رو به بالاست. اشتباه نمیکنم. فرصت زیادی برای حساب کتاب داشتم.
نمیدونستم پروفسور به حرفم گوش میده یا نه. شاید خودشم شیب و محاسبه کرده بود، ولی زیر بار نمیرفت. بعد از مکسی طولانی جواب داد.
محاسبات تو روی کاغذ آوردی؟
زغ زده گفتم.
بله، ببینین.
دفتر رو جلوش باز کردم. با آب و تاب توضیح دادم.
نشونه های دیگه هم هست. به دیواره های تونل نگاه کنین. اول سنگای گدازه‌ای بودن، ولی الان سنگ رسوبی و آهکی بیشتره. یعنی از سنگای دوره اول زمین شناسی به سنگای دوره دوم رفتیم. پوسته حیوانا و ریشه گیاها رو روی زمین می‌بینین؟ دو روز پیش تو تونل چنین چیزی نبود.
پروفسور قرید.
پسر بی‌عقل. نمی‌خواد درباره گدازه زمین شناسی توضیح بدی. وقتی 15 سالت بود خودم یادت دادم. میگی من تونل اشتباهی انتخاب کردم؟ احتمالش زیاده، ولی فقط وقتی میفهمیم که به انتهاش برسیم.
هانس با آرامش خاصی ایستاده بود و جر و بحث ما رو نگاه میکرد. منتظر علامت پروفسور برای حرکت بود. داد زدم.
پروفسور، حرف شما کاملا صحیحه، ولی وقتی جونمون در خطر نباشه. نه الان.
پروفسور آه بلندی کشید.
خدایا، از دست تو هنری. دوباره چی جونتو به خطر انداخته؟ الان که تو ارتفاع نیستیم.
دستامو بالا بردم و پایین انداختم. سرمو تکون دادم. با صدای آرومتری گفتم.
آب. فقط برای دو روز دیگه ذخیره داریم.
پروفسور دستور داد آب و جیره بندی کنیم. هنوز معتقد بود قبل از تموم شدن آب به چشمه های زیر زمینی می رسیم. خوشبینیش کلافم می کرد. دو روز دیگه سربالایی رفتیم تا به معدن زغال سنگ رسیدیم. البته پروفسور بهش می گفت معدن زغال سنگ، چون دیواره های تونل از سنگ رسوبی به زغال سنگ تغییر کرده بود. تا شب به دیواری رسیدیم که مسیر تونل رو سد کرده بود. حس کارگری رو داشتم که تو معدن گیر افتاده. روی زانو افتادم و گریه کردم. پروفسور چند کلمه دانمارکی گفت و به من علامت داد.
هنری عزیز، وقت توقف نداریم. باید همین الان برگردیم.
دیگه حساب زمان و مکان از دستم در رفت. گاهی دیدم تار می شد. توان راه رفتن نداشتم. هانس و پروفسور زیر بغلم رو می گرفتن و کمکم می کردن. تشنگی نمیذاشت درست فکر کنم و از اتفاقای دور و بر خبردار بشم. آخرش بیهوش شدم. بعدها پروفسور برام تعریف کرد. هانس منو کول کرده و تا سراحی آورده. خاطره ای که خودم دارم صدای محو پروفسور از دل تاریکیه که میگفت
پسر بیچارم.
احساس خنکی آبی که از گلوی خشکم پایین میرفت و یادمه. چشامو باز کردم. هرچند تار می دیدم، ولی چهره پروفسور رو تشخیص دادم. زمزمه کردم.
چی شده؟
پروفسور گفت.
از 3-4 روز پیش حالت خوب نبود. نگران بودم بدن طاقت بیابی نداشته باشه. از ذخیره آب خودم چند قطره برات نگه داشتم.
از ذخیره خودش؟ سعی کردم فکرم رو متمرکز کنم. اما کار سختی بود. دوباره دنیا تاریک شد. وقتی بیدار شدم حالم کمی بهتر بود. نگاهی به دور و برم انداختم. دوباره به سراحی اول مسیرمون رسیده بودیم. دهانه تونل‌های افقی مثل هیولای سه سر جلوی روم باز بود. پروفسور هانس کنارم خوابیده بودن. دوباره آخرین جمله‌های قبل بیهوشی یادم اومد. ذخیره آب. پروفسور آخرین قطره‌های آبشو با وجود تشنگی برای من نگه داشته بود. چند قطره اشک از گوشه چشمم پایین چکید. پروفسور جونمو نجات داده بود. در صورتی که من فکر می‌کردم براش اهمیتی ندارم. حرکتی از گوشه چشم توجهمو جلب کرد. سرمو کمی چرخوندم. هانس آروم و بی صدا بلند شد و چراغ قوه را برداشت. چه کار می‌خواست بکنه؟ سعی کردم بلند شم. اما نتونستم حتی انگشتم رو تکون بدم. خواستم پروفسور رو بیدار کنم. صدایی از حلقم بیرون نمی اومد. هانس نامرد، رفیق نیمه راه، ما رو ول می کرد. می خواست از تونل غربی بره؟ منطقی نبود. اگه هانس قصد فرار داشت، باید از چاه بالا می رفت، نه اینکه بره تو تونل. حدود یک ساعت بعد هانس برگشت. پروفسور رو بیدار کرد و به زبون دانمارکی باش حرف زد. بعد کنار من اومد و کمک کرد بلند شم. به سختی روی پا می ایستادم. آروم آروم با کمک هانس و پروفسور حرکت کردم. به طرف تونل غربی رفتیم. پروفسور نگاهی به در و دیوار تونل انداخت و گفت:
دوره اول زمین شناسی. راهو درست اومدیم.
نور چراغ قوه مسیرمون رو روشن می کرد. یکی دو ساعتی پیش روی کردیم. ناگهان صدایی به گوشم خورد. نمی دونستم توهم زدم یا واقعا صدای شرشر آبه. آروم گفتم:
میشنوین؟
هانس لبخند زد. پس هزیون و توهم نبود. از شوق رسیدن به آب جون گرفتم. به دیوار گرانیتی تونل دست کشیدم. خشک بود. صدای شبیه حرکت سیلاب از پشتش می اومد. روی سنگی نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. یه دیوار ناقابل بین مرگ و زندگیم فاصله بود. پروفسور کنارم نشست. چراغ قوه رو روی دیوار گرفت و به فکر فرو رفت. یهو از جا پرید. گوششو به دیوار چسبوند. نقطه‌ای روی دیوار رو به هانس نشون داد و باهاش دانمارکی حرف زد. هانس سرشو بالا پایین می برد و لبخند می زد. بعد از سعید حرفای پروفسور از بین وسایلمون کلنگی برداشت و جلو اومد. پس اینطور می خواستن دیوار رو بکنن تا به آب برسن. چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود؟ البته این کار خیلی خطرناک بود. یک کلنگ اشتباه باعث ریزش سقف می شد.